أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، ما بعد از بررسی واژه جهاد علیکم السلام گفته شد که یک پژوهشی مطالعه‌ای در رابطه با عناوین و واژه‌های همسو با جهاد داشته باشیم، از جمله مقاتله، مدافعه، غزوه، محاربه، این حرب و محاربه. و من اشاره کردم واژه سریه رو هم اضافه بکنید. یه چند نکته رو من قبل از اینکه به ادامه بحث واژه‌ها بپردازیم عرض میکنم. یکی در مورد بحث مقاتله هست. اگر به این موارد میرسین و خصوصا از منظر قرآن میخواییم بررسی بفرمایید، سعی بکنید تعداد استعمالات قرآنیش هم آورده بشه. یعنی همون نگاهی رو که در رابطه با جهاد مطرح شده، همون نگاه در رابطه با مقاتله هم مطرح بشه. مثلا من حالا سابق مطالعه کرده بودم، الان دقیق نمیدونم که اینو بعدن شما انشالله در بیارید، چون این بحثش در اینجا اشاره نشده. حدودا 33 بار فکر میکنم واژه قتال و مقاتله و امثال ذلک، چون اصلا این واژه از واژه‌های پرکاربرد قاتلو ائمه الكفر، قاتلو هم کما یقاتلو کم، یعنی این بحث مقاتله و قتال در بحث جهاد استعمال این واژه کم نیست. اگر این آورده بشه، از اون طرف هم آورده بشه که کدوم یک از این واژه ها مرتبط به بحث جهاده، چه تعدادش. همون کاری که در تو جهاد انجام شد کار خوبی بود، که اونجا مثلا 41 بار آمده که 8 بار مرتبط نیست، 31 بار مرتبطه. اینجا هم شما مثلا بیارین، چون بعضی جاهاش مثلا مرتبط نیست، مثل اونجا ماضیشو میاره من قتل الناس، فقط قتل الناس جمیعا، مثلا من احیا الناس و که انما احیا الناس جمیعا، اونجا قتل مثلا سارزاله. کدومای از اینها مرتبط به واژه و مرتبط به بحث ما هست، اونم انشالله اضافه بشه تو اینها. این نه در این زمینه، در خصوص واژه های دیگه هم همینطور. مثلا در رابطه محاربه، بازم من یادم هست که این بحث رو وقتی که اون وقت من نگاه میکردم 4 بار واژه حرب آمده، 2 بار واژه فعلیش آمده، یکی در رابطه ریا بود، فعدن و بحرب من الله. این حالا من آیاتش هم نوشته بودم اون وقتا، تو جزوه هم هست. یا مثلا در واژه فعلیش در باب مفاعله خاربه، حارب الله و رسوله، یا یه جا داره یحاربونه، اونم آورده بشه خوبه، که مثلا این 6 بار آمده، 4 بار با این تعبیر، و کدام یک از این 6 بار مرتبط با بحث جهاده. الان خاطرم نیست که کدام یک از اینها مرتبط با بحث جهاده از این 6 تا، ولی بعضیش مرتبط نیست، بعضیش مرتبط هست. پس این زحمت رو شما ها انشالله توجه داشته باشه. نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیره، در خصوص تفاوت هایی است که بین واژه ها باید ما لحاظ بکنیم. البته این رو با عنوان نسبت نگاه میکنیم، چه نسبتی بین این دو واژه هست. مثلا واژه حرب و جهاد، هر دو هم در قرآن آمده و در روایات ما هم همینطور. چه تفاوتی میان حرب و جهاد وجود داره؟ که البته به نوعی شما نسبت سنجی هم میکنید؟ آیا هر محاربه جهاد است؟ خیلی از محاربه ها هست که عنوان جهاد بهش نمیخورد اینا. آیا هر جهادی حرب است؟ این نسبت سنجی ها هم تو اون بحث مشخص بشه خیلی خوبه. به اصطلاح اونی که تو ذهنم هست واژه سریه و غزوه ظاهرا تو قرآن ما نداریم. اینی که بله، این یک حالا بحث لغوی هست، ولی یک اصطلاحی هم هست تو کتاب های مربوط به سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، به عنوان یک اصطلاح هم ذکر شده که غزوه حضور پیامبر رو داشته و سریه مثلا حضور پیامبر رو داشته. اینم بعدا انشاءالله تکمیل بشه این بخش از بحث که اینجا مورد بحث بوده. خیلی خوب، این اون چند نکته بوده که میخواستم اول عرض بکنم. ما بحث مقاتله رو مورد بحث قرار دادیم، جنبندیش هم عرض کرده بودیم در اون جلسه قبلی، و اما بحث مدافعه. حالا اینجا هم در حقیقت منابع زیاد نیامده، اگر احیانا منابع لغوی، اگر جایی هست که به اصطلاح به این لغات بیشتر پرداخته شده باشه. گرچه این یکی دو موردی هم که شما ذکر کردین شاید کفایت بکنه، ولی در این حال برای اینکه بحث تتبع بیشتری داشته باشه، اگر زحمتی نباشه در حقیقت این بحث رو هم ملاحظه بفرمایید، که چون تتبع خیلی مهمه. شما وقتی که در یه پینوشتی بیاد که مثلا 10 تا کتاب لغت از قرن دوم مطالعه شده تا کنون، خود این تتبع لغوی و واژه شناسی، امروزه بالاخره بحث واژه شناسی و مفهوم شناسی از مفاهیم بسیار مهم است.
مدافعه در کتب لغت مطرح نشده بود، یعنی دوستان نزدیک 15 تا کتاب لغت بررسی کردن، خود این واژه مورد بحث قرار نگرفته. دفاع و دفع و اینها هست
بوده،
ولی مدافعه به خصوص خیلی کم مطرح شده، برای همین مثلا 4-5 رو بیشتر نتونستم بگم. حالا باز هم دوباره
بسیار خوب، بسیار اگر امکان داشته باشه. این ملاحظه رو کلن تو تحقیق میفهمیم که دوستان ملاحظه دارن، این عنایت رو دارن، ولی در این حال در حقیقت نسبت به همه واژه ها این قاعده مورد توجه قرار بگیره. خب بحث مدافعه، همونطوری که اشاره شده در بسیاری از فرهنگ لغتنامه ها به صورت با همین عنوان مورد توجه قرار نگرفته، ولی معناش بسیار واضح و روشن هست که حالا دو تا منبع مورد نظر قرار میگیره. یکی تاج العروس در این زمینه میگه تدافع فی الحرب، یعنی دفع بعضهم بعضا، و تدافع شیء ان دفعه کل شیء منهم عن نفسه. یعنی دو تا معنا برای مدافع ذکر کردن، یک معنا دفع هرچی به معنای عامه، یه معنا معنای خاصه. معنای عامش دفع هر چیزی هست از خود، و به طور خاص هم دفع دشمن هست که در این عبارت هم آمده، تدافع فی الحرب یعنی دفع بعضهم بعضا، این معنای خاصشه، اون یکی هم معنای عامش هست. در لسان العرب هم که خب این مربوط به قرن 8 میشه، عبارتی رو که ذکر میکنه اینی که الدفع و الازاله به قوه، که انسان چیزی رو از بین میبره منتها با قوت و قدرت و اقتدار از بین میبره، محسوب میشه دو اینها. حالا این دو کتاب لغت آمده، حالا باز هم اگر مدافعه نیامده، اگر دفع یا دفاع مانند اینها مثلا مشابه، اگر لزومی داره آورده بشه، اگرم نه لزومی نداره، هیچ ضرورتی نداره بهش پرداخته بشه اینا، چون بحث دفاع هم به کار برده میشه. جنبندی بحثی که اینجا ذکر شده اینه که خب مدافعه خیلی روشنه، دفع هر چیزیست، ولی به معنای خاص دفع دشمن هست. حالا در نسبت میان اینها به نظر شما این اون خصوص منوج هست یا اون خصوص مطلقه؟ بین مدافعه و در حقیقت جهاد. بله منوچه، منوچه
من دفاع رو یک معنای عام‌تری از جهاد می‌دونم. مدافع عامه که در وقتی مثلا در بخاطر یک هدف یک چیزی اتفاق می‌افته، یعنی شرعیش میشه جهاد. بلا در درون جهاد قطعا دفع دشمن وجود داره.
پس هر نوع جهادی درش مدافع هست، دفع هست، ولی هر مدافعی جهاد نیست. چون خیلی چیزا هست که بالاخره دفع هست، مثل خیلی از حیوانات خیلی چیزا از خودشون دفع میکنن ولی اونجا جهاد به کار برده نمیشه. یا نه اصلا انسان هم خیلی چیزا رو ممکن از خودش دفع بکنه ولی اصلا اونجا جهاد به کار برده نمیشه. لذا اینجا اون خصوص منبج آمده و این غلطه. اون خصوص مطلق هست، باید حتما اون خصوص مطلق باشه، اون خصوص منوج نخواهد. یعنی شما مثلا یه جایی رو پیدا بکنید که یعنی یه ماده اجتماع میخوایم، دو ماده افتراق میخوایم. ماده اجتماعش خب روشن هست، مثلا انسان وقتی که با دشمن خودش مواجه میشه هم مدافعه برش اطلاق میشه و هم جهاد. اگه دشمن، حالا اگه به معنای شرعیش بخوایم بگیریم، یعنی با مشرکان وقتی که انسان مواجه میشه، با باقین مواجه میشه، در اصطلاح علمای شیعه، در اصطلاح علمای اهل سنت غالبشون هم که محاربه با مشرکان هست، اونجا هم مدافعه به کار برده میشه و هم جهاد به کار برده میشه. اونجایی که به اصطلاح تو ماده افتراق یه جا جهاد پیدا بکنید که مدافعه نباشه، یه جا مدافعه پیدا بکنید که جهاد نباشه. شما نمیتونید برای اینها ماده افتراق دو طرفه پیدا بکنید.
مدافعه که جهاد نباشه
میشه تصدر کنم، اما اینکه
جهادی که مدافعه نباشه
نمیتونه. بله دیگه، پس اون خصوص مطلق میشه.
جهاد ابتدایی به دیگه اصلا مدافعه نمیدونه.
اگه اون
خصوص
مطلق باشه،
نه اون دفاعی فرق داره. نه اون اصطلاح دفاعی رو اینجا به کار نفرمایید. ما الان به لحاظ لغت شناسی داریم بحث میکنیم. به لحاظ لغت
اون خصوص منوج اگر باشه،
اون خصوص منوج نمیتونه باشه.
اگر مطلق باشه و تمام جهادها رو اینه مدافع حساب.
بله دیگه، به معنی مدافعه هست دیگه. تو جنگ ابتدایی هم همینطور.
این فرق داره تقسیم بین ابتدایی و دفاعی؟
بله 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 بله. اون اصطلاحه، اون اصطلاح خاصه که لذا میبینید که تعریف های مختلفی در رابطه با اصلا جهاد ابتدایی شده است. این به لحاظ لغت شناسی داریم بحث میکنیم. به لحاظ لغوی نسبت بین این دو عام خاص منوج نیست، بلکه عام خاص مطلقه.
به لحاظ لغوی جهاد ابتدایی حتما دفاع
حساب
میشه،
به لحاظ لغوی نه استفاده. به لحاظ لغوی بله دیگه،
دفاع نمیشه، مدافع
نمیشه. نه اونجا این بحث مدافع، واژه مدافعه رو داریم میگم. مدافعه چون به لحاظ لغوی دفع هر چیزی از خود.
آخه این شمشیر میخورید تو جهاد ابتدایی؟
نه، شما وقتی که اصلا رفتی تو دل دشمن، جهاد ابتدایی هم بود با همون معنای ابتدایی مشهور، در همون جا وقتی که رفتین در حقیقت مواجه شدین در میدان، جهاد دارید میکنید، یعنی دارید دشمن از خودتون دفع میکنید. بعدی بلاز لغوی دیگه، بلاز لغوی مدافعه در اونجا قابل انتقال. لذا این اون خصوص مطلق هست قطعا، اون خصوص منفج نخواهد بود. و اما واژه غزوه، واژه غزوه این از قطعا از مرادفات واژه با جهاد نیست که مثلا مرادف با جهاد باشد و اینا، ولی خب تو بحث‌های تاریخی از این واژه استفاده می‌کنن و در اصطلاحات جنگی در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این واژه استفاده میشه. اون جنگ‌هایی که خود پیغمبر حضور داشته در برابر اون سریه که پیغمبر حضور نداشتن، که البته واقعا جا داره یه وقتی ما چون داریم بحث جهاد رو مطرح میکنیم به صورت دقیق و عمیق و تحلیلی و گزارشی و خبری به بحث جهادهای در زمان پیغمبر اکرم بله باید انجام بشه، برای اینکه بغیر از 3-4 جنگ باقی جنگ ها همش دفاعی بوده. و خیلی جالبه که این مجدداً مورد بحث قرار بگیره. بعضی ها متاسفانه از همینا دارن سوء برداشت میکنن. من یک نسخه و نمونه شو خدمتون عرض کرده بودم در اروپا، اون مستندی که آی هانس کونگ داشته و در اونجا خب تعبیری نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشته که او اسم پیامبر رو میبره که فرمان قتل یهود رو میدهد با این تعبیر. لذا مجدداً باید این بحث مورد مطالعه قرار بگیره. به هر حال این یک اصطلاح میتونه باشه، ولی خب معنای لغوی هم داره. معنای لغویش هم در کتاب‌های متعدد هم مورد بحث قرار گرفته. حالا من یه جمع‌بندی هم بعداً در نهایت عرض خواهم کرد. حالا یه جمع‌بندی هم ارائه شده، منتها یه جمع‌بندی که به ذهن خودم هم رسیده ان شاءالله عرض خواهم کرد. در معجم المصطلحات محمود عبدالرحمن در تعریف غزو میگه که الغزو اصله القصد و طلب، اصلش به معنای قصد و طلب، هر چیزی که انسان قصد بکنه، هر چیزی که انسان طلب بکنه. یقال ما مغزاک من هادل ام، یعنی ما مطلبک، چه چیزی مطلب تو هست، مقصد تو چی هست. و سمی الغازی غازیان لطلبه العدو، اصلا جنگجو رو جنگجو میگن برای اینکه او طلب میکنه دشمن رو که باش مقابله بکنه تو اینا. و منها به اصطلاح قصد العدو فی دارهم، قال ابن قطاع غزا یغزو غزبن، قال تبارک و تعالی او کانو غزن، سوره آل عمران. حالا بر اساس این تعریف استعمال غزوه در جنگ یا باید استعمال مجازی دانسته بشه یا از باب اشتراک معنوی است، اون تا حالا در نهایت عرض میکنیم که کدومش بهتر خواهد بود. در این حال التحقیق که شما میدونید، التحقیق از کتابهای لغوی هست که انصافاً هم زحمت کشیده شده و کتابی به نوعی جامع هست. مبنای این کتاب رو، این کتاب لغوی، یکی این کتاب، یکی هم به نظرم مقایس اللغه هست که این دوتا معمولاً میخوان معانی رو به اشتراک معنوی برگردانن. اینا اون نکته هاییست که تو بحث واژه شناسی از کتب لغت شناسان میتونید شما کاملاً به دست بیارید. اینا معمولاً این دو در صدد هستن. در اینجا ایشون همین کار رو انجام میده. ان الاصل الواحد فیها هو طلب شیئا عملا و فی الخارج، این که انسان چیزی رو طلب میکنه در حقیقت در خارج، اونم به هر وسیله، حرف و سخن و هر چی که باشد و اینها، ولو فی القول و بالقول، و لیست به معنا مطلق القصد و الاراده، همه قصد و اراده، این همه نوع قصد و اراده رو نمیگن، مطلق قصد و اراده رو نمیگن، بل قصد بالعمل، بلکه اون قصدی که خروجی عملی داشته باشه. مثلا فرض فرمایید که فیقال غزا شی ای طلبه حتی یصل الی، چیزی رو طلب میکنه تا بهش برسد اینا. و غزا تو فلانن و مغز الكلام ای ما یتلو به هذا الكلام و بسبب هذا القول، و ما مغزا که ای طلب که فی مقام العلم بر حرکه من مصادقه الحرکه الى جانب العدو، و من مصادقه الحرکه الى جانب العدو و طلبه، اینکه او رو طلب میکنه و به سمتش میرد و اینا لیقاتله، برای اینکه با او مقاتله بکنه. فیقال غزل عدو ای طلب قتاله، طلب میکنه قتالش رو. در نهایی ابن اثیر یه روایتی رو ذکر میکنه با عنایت به این روایت، در حقیقت اون رو به معنای جنگ میگیرد و اینها. قال یوم فتح مکه لا تغزا قریش بعدها لا تکفر حتی تغزا علی الکفر. البته در اینجا غزوه رو به معنای جهاد با کفار میگن، پس در برخی از کتابهای لغت غزوه به معنای جهاد با کفار گرفته شده. در تاج العروس هم ایشون میگه که غزاه و غزوان بالفتح اراده و طلبه، وقتی اراده میکنه چیزی رو و طلب میکنه. غزاه و غزوان قصده، وقتی که اون رو قصد میکنه. غزل عدو یغزوهم سار الى قتالهم و انتهابهم، وقتی که حرکت میکنه برای کشتنش و حمله میکنه به سمت دشمنو. قال الراغب خرج الى محاربتهم غزوان، اونم به همین معنا میگیره، اراده کردن و نیز خروج برای جنگ و حمله به دشمن. یه جا حمله به کفار خصوصا، یه جا نه حمله به دشمن، حالا هر دشمنی باشه، در این معنا اخذ شده. در کتاب قاموس قرآن هم آمده که غزو خروج به جنگ، اصلا این معنا رو ذکر میکنه. غزل عدو غزبن این سار الى قتالهم و انتهابهم فی دیارهم، به جنگ دشمن رفتن و به غارت اونها در دیارشان، برای اونها به خاطر اون بیرون رفتن. و قاضی هم خب معنی جنگجو اینا هست. لسان العرب هم اینم مثل لغویون و دیگر حرکت به سمت دشمن رو برای حمله و جنگ میگیره، غزوه رو به این معنا ذکر میکنه. غزه شی غزبن اراده و طلبه و الغز السیر الى قتال العدو و انتهابه. در مقایس اللغه هم دو معنا رو ذکر میکنه که معنای اول رو مورد توجه قرار بده، که ایشون هم مثل همون التحقیق معمولا در سند هست که لغت رو به معنای اشتراک معنوی بگیره تو اینها. یکی طلب شی هست و یکی بالاخر فی باب لقاح، فالاول الغزو، که اولی به معنای در حقیقت هر نوع طلبی نیست، حالا مثلا به معنای جنگ میگیرد. در مفردات راغب هم در این زمینه آمده الغزو الخروج الى محاربت العدو. قال تعالی او کانو غزن. خب الان جنبندی بحث رو که عرض میکنیم اینی که اولا چهار تا معنا براش ذکر شده خلاصه. یه معنا اراده و طلب هست، جنگیدن با دشمن هست. البته حالا باید نگاه بکنیم دقت بشه که این اراده و طلب کشیده، این اراده و طلب به صورت مطلقه یا به صورت خاص هست، که در برخی از کتاب‌های لغت به صورت خاص اینا آوردن. معنای دوم جنگیدن با دشمن هست، معنای سوم جنگیدن با کفار هست، معنای چهارم رفتن به سوی دشمن، این سیر رو میگن، سار الى قتالهم و انتباه انتباه که هم عرصت که و حمله بردن به اونها. خب اونایی که اراده رو ذکر کردن التحقیق هست و تاج العروس هست و لسان العرب هست و مقایس اللغه، اینا این معنا رو ذکر کردن. البته برخی معنای دیگه هم ذکر کردن. اونایی که جنگیدن با دشمن رو معنا کردن مسواه المنیر هست، دیگه کسی دیگه این رو معنا نکردن. اونایی که جنگیدن با کفار رو معنا کردن النهایه هست، دیگه کسی دیگر این معنا رو نیاورده. اونایی که رفتن به سوی دشمن برای جنگ و حمله به اون رو معنا کردن التحقیق هست و تاج العروس هست و قاموس القرآن اصلا فقط همین معنا رو ذکر کرده، لسان العرب این معنا رو هم ذکر کرده غیر از اون معنای اول که طلب و اراده باشه، مجمع البحرین هم فقط این معنا رو ذکر کرده، مفردات راغب هم فقط این معنا رو ذکر کرده. یعنی شما اگر خوب دقت بفرمایید ارسوید که یک معنا تا دو معنا رو در کتاب‌های لغت پیدا میکنید، منتها اون یک معنا رو بعضی ها معنای جنگیدن با دشمن گرفتن، بعضی ها مثلا جنگیدن با کفار گرفتن، و بعضی ها هم ارسوید که به معنای اراده گرفتن. این دو معنا رو، برخی این دو معنا رو مثل تحقیق اراده و طلب گرفتن و رفتن به سوی دشمن گرفتن، تاج العروس هم همینطور به همین صورت، و برخی دو معنا رو بله تاج العروس هم همینطور، لسان العرب هم همینطور، لسان العرب هم به همین صورت، و در حقیقت به همین صورتی که عرض کردیم. پس بعضی یک معنا و بعضی دو معنا، من تا دو معنا فرق میکنه که این عبارت هایی
بیشترین معنا خروج رو بنده نظر داشتن، این اکثرا این خروج سیر بنده نظر داشتن.
بله هر ساعت که حالا یه جنبندی ذکر شده و اون جنبندی این که بخوایم در حقیقت ما از این جنبندی استفاده بکنیم که جهاد ابتدایی هم فهمیده میشه، این نیاز به تأمل داره. برای این که بخوایم در حقیقت تو معنای لغوی، اولا یه اصطلاح جنگیه، یعنی تو کتاب‌های جنگی که مثلا جنگ‌هایی که پیغمبر شرکت کرده میگن غزوه، اون جایی که شرکت نکرده مثلا سریه گفته میشه تو اینا. حالا ممکنه شما اصلا بعضی ها سریه پیدا میکنید که شروعش هم از طرف خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده تو اینها.
ما غزوه‌ای هم داریم که دفاع محض بوده.
بله دفاع محض، بله یعنی یقیناً دفاع بوده، بله یقینا دفاع بوده تو اینا. از معنای لغوی فعلا تو دعوا نخ تعیین نکنیم، این بحث ابتدایی و دفاعی رو بگذاریم به اون ادله‌ای که در اون ذیل گفته میشه و ادله قرآنی و ادله، چون بالاخره تو هیچ آیه‌ای نیامده که مثلا این جهاد ابتدایی هست، ببخشید تو عبارتی آورده بشه از اهل بیت علیهم السلام یا از پیغمبر اکرم که ما دو تا جهاد داریم. این استنباط‌های فقها بوده، باید بحث بشه، اجتهادی هم معناش همینه، این حق و حقوق محفوظ هست که این بحث به صورت دقیق مورد مطالعه قرار بگیره، ما ادله رو مورد مطالعه قرار بدیم. یه وقتی ممکنه به جهاد دفاعی برسیم، یه وقتی ممکنه به جهاد دفاعی نرسیم، اون انشاءالله به اون ادله مرتبط میشه. اما من فکر میکنم که تمام اون معانی رو که ذکر شده اون در ذیل همون معنای اول هست، یعنی اراده و طلب، اراده میکنن در حقیقت سیر به سوی دشمن باشه، اراده میکنن، همه عملیاتیه دیگه، چون مطلق اراده که نیست، مطلق اراده و مطلق طلب که نیست، اراده میکنن حرکت به سوی کفار رو، اراده میکنن حرکت به سوی دشمن رو. گمان من این است که در حقیقت ما اون معنای اراده رو و طلب رو برای غزو ذکر بکنیم به لحاظ لغوی بهترین جنبندی خواهد بود، چون باقی اونها یا ملازمش هستن یا حالا معانی مجازی، ولی حالا به نظر من لازمه این قصد اونا خواهد بود، قصد به سوی عمل، این قصد به سوی عمل یا قصد به سوی دشمن کفار هست یا قصد به سوی هر نوع دشمنی هست یا قصد به سوی اونها و حمله بردن به سمت اونها خواهد بود. و اینکه بیایم در حقیقت ما برداشت جهاد ابتدایی رو داشته باشیم، یا چون که حالا مثلا برخی از لغت شناسان یعنی بیشتر لغت شناسان مثلا از صورت که معانی دیگری رو ذکر کردن اونها رو به عنوان معنای اصلیشون بگیریم، به نظر میرسه که در حقیقت این معنا درست نیست. لااقل الان شما اگر خوب دقت بفرمایید، چهار کتاب از کتاب‌های معتبر معنای اراده و طلب رو ذکر کردن، یعنی تحقیق، تاج العروس، لسان العرب و مقایس اللغه، غالبا این معنا رو ذکر کردن. بله، معنای رفتن به سوی دشمن هم هست که اونها لازمه این حرکت هاست، لازمه این قصده، لازمه این اراده هست. بله، همش مصادیق میشن. بله، همش میشن مصادیق و نمیتونه معنای لغوی غزوه یا غذای یقصو باشد و اینها. اون برداشتیش که ما در حقیقت از این عبارات داریم. محاربه هم اجازه بدید عرض بکنم. محاربه هم چون بنا بوده که دیگه خیلی نمانیم و اینها، ولی حالا ما داریم یه ذره تأملاتمون رو بیشتر میکنیم، حالا جا بعد جا مانعی نیست تو اینها. محاربه رو بله باید کار کرد. این هم انشاءالله بحث رو تکمیل میفرمایید. من البته
بعد انشاءالله فایل استعمالات قرآنی رو،
بله استعمالاتش هم بیارید اینها. خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. پس این هم اگه دست ما برسه که من انشاءالله بتونم فردا انشاءالله این بحث رو ارائه بدم انشاءالله. خب پس و صلی الله علی محمد و آله.